آقای دکتر افتخاری، اگه موافقید بپردازیم به پاسخ پرسش های شنوندگان عزیز.
بله.
آقای دکتر، خیلی جالبه، به دنبال این قسمت آخر صحبتی که می‌فرمودین در رابطه با سیمپتوم های نارسیسیسم اشاره کرده بودیم به سایکوپت. خانم میترا ایمیلی فرستادن، سوالشون این است که آیا بین سایکوپت و نارسیسیست تفاوت هست یا هر دو یک اختلاف هستند؟
بله. ما فیزیولوژی سایکوپاتا به خود انگلیسی یا سیکوپاتا به خود لاتین میپذیرم. اصولا سیکوپاتی به لاتین یعنی مریضی روانی به طور عمومی، منتها تفاوت اساسی و بنیادین هست بین سایکوپات ها و نارسیسیست ها اینه که یکی که عنوان نباید اینها رو مشابه گرفت و یکی که به هیچ وجه نمیشه گرفت اینها رو، به خاطر اینکه بعد نارسیسیست ما توضیح دادیم چی هست در مجموع. در فرد سایکوپات شما هیچ گونه وجدانی دیگه ممکن پیدا کنید، هیچ گونه احساس گناهی در این فرد ایجاد نمیشه، هیچ گونه ترحمی توش نیست، با همین خاطر به راحتی میتونه یکی رو بکشه، بعد اینو قتل کنه، بعد آتیشش بزنه، بعد میرم که شما هر گونه جنایتی که میتونه تصورش رو بکنه فرد سایکوپات میتونه انجام بده. باز منتها به لحاظ از نظر فرایند تکامل کودکی اینها مشکلاتی در تکوین شخصیتشون، در تکوین اون منیتشون، یعنی المنت و عنصر مرکزی شخصیتشون وجود داره که اینها براشون مشکلیه که با یأسشون و ناتوانیهاشون برخورد درست کنن و اینو مدیریت به اصطلاح و منیج کنن. اینها هرگاه که عصبانی بشن، میدونید که عصبانیت خودش علت نیست، طبیعتا خب یک حالته، عصبانیت محصول ناامیدی و یأس و استیصاله و وقتی که اینها عصبانی میشن، یعنی در اصل مایوس و مستعصب میشن، نمیتونن این رو مثل یک آدم سالم بعد حالی جوری این رو کنترل کنن به حد قابل قبولی، بلکه اون وقتی که نهایت خشمشون رو برای فرو نشوندن این یأس به کار میبرن که میتونن قتل مرتکب شن، که میتونن که مثلا شهری رو به آتش بکشن، این مشکلشون هست. مشکلشون اینه که اینها خیلی لحظه‌ای عمل میکنن، عکس العملشون و واکنششون به مسائل بدون هیچ گونه فکری هست، یک دفعه اینها یه کاری رو انجام میدن به اون که تعقلی و فلسفه‌ای پشت این کار باشه فکر کرده باشه میشه. اینها در اینها خودشون دنبال تنش‌های روحی هستن، به نوعی لذت میبرن از تنش‌های روحی، در حالی که در فرد نارسیسیست شما اینو ندارید، یعنی دنبال تنش روحی نیست. افراد سایکوپات به شدت تمایل به قانون شکنی دارن، تمام قراردادهای اجتماعی رو در هم میشکنن و بیرون از همه اینها عمل میکنن، به همین خاطر تقریبا بدون استثناء همه زندان رفته هستن، زیر یازه زندان میرن اینها، ولی زندان هیچ گونه تأثیری روی اینها نمیذاره، البته اگر که کار روان درمانی اینها نشه، خود پروسه زندان هیچ گونه پشیمونی در اینها ایجاد میکنه، هیچ گونه اصلا تأثیری نمیذاره، هیچ گونه احساس گناهی در اینها نیست. اینه که حالا بعد سایده به جگه دیگه این سایکوپات ها در اینها آدم بسیار سرد، بی احساس، داره به زبان خیلی ساده خودمون علمی قسی و قلب، بی رحم هستن و توان انجام هر کار در جنایت دارن. اینجا دیگه به نظر من شکنجگران استبداد سرانگشتان سرکوب در کشورهای دیکتاتوری رو باید به نظر من سایکوپات گفت. مثلا شاید اختلالات روحی معمولی اینا دیگه گذشته، ناخن میکشه، دست قطع میکنه، نمیدونم که با سیگار میسوزونه و میتونه این همه زجر و این همه شکنجه و این همه درد یه انسان رو ببینه و به خودش برنگرده سوال نکنه این آدم دیگه سیکوپات میشه.
آیا چه اونایی که دستور قتل چند هزار نفر رو میدن چی؟
اونا به واسه بدتر هم اونا حتما سیکوپات هم. واقعی اینه که اینها آدم های خیلی باهوشی هم اصلا سیکوپات ها میدونن باشن. شما فکر نکنید که اصلا سیکوپات ها آدم های اصلا همه مثل شعبان جعفری هم اونم مرده آدم نمیدونه چیه باست در خود کنه ولی برای زمان تدیدی تاریخی چه میگم فاقد اونطور اندیشه حدی اصطلاحی ایشون داشت من نمیگم چون تو کرده ولی اینا اینجوری نیستن همه شعبان نیستن بلکه اینها آدم این بسیار باهوش هم میتونن باشن خیلی هاشون اتفاقا ادعای یعنی در از این توهمه که اینها همزمان هم جامعه شناسن هم پزشکن هم فیلسوفن هم حقوقدانن هم هنرمندن هم موزیسینن اینا و هر چیزی مثلا فکر میگن دست زن یا میتونه حتی داشته باشه. اینکه آدم های چیزی نیستن، آدم های به لحاظ خوش و استعداد، آدم های عقب مانده نیستن و در چه میتونن رهبری بکنن.
بله
مثلا کشوری رهبر هیتلر آدم کم خوشی نبود.
بله.
و یا در ایران در این نمونه های فراوان. اما مسئله کسی اینه که همین خاطر شما بیرین از زندان که میدن معمولا خیلیشون راحت فرار میکنن زندان، یعنی تمام سیستم های امنیتی زندان رو اینا میتونن کشف و دور بزنن و فرار کنن. چندین بار هم فرار کردن.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای همایون با ابراز لطف و محبت به برنامه های شما و رادیو این سوال رو کردن که افراد نارسیسیست یا خودشیفته، خودخواهی و حسادت و خودپسندی و چندین نقطه زیاد هست. این افراد با این همه ویژگی های منفی چجوری میخوابند و چجوری از پای نمیافتند؟
افراد نارسیسیست بعد جوری خسته این ها برای رنج میبرن از در مجرد افراد این تناقض های درونی این جدال است که اینها در درون همواره جریان داره به اضافه این که اینها خب مسئولیت های زیادی هم در خیلی موارد دارن چون تمایل زیادی به رشد دارن و هیچ مرحله و مرتبط اجتماعی هم اینها رو قانع نمی کنه چون مثلا مشکلی چیز دیگه از کمبود اون عنصر نایاب عشق هست که هیچ موقعیت اقتصادی نمیتونه فراهم بکنه. به همین خاطر اینها برای هی بالا رفتن در این مراتب سلسله مراتب اجتماعی و مثلا علمی یا چیزهای دیگه خب شب و روز اینها تلاش میکنن و خیلی وقتا خسته هستن. این اینا خوب نمیخوابن، استرس خواب اکثرا دارن، نه به خاطر کار زیاد که میتونن باشه بلکه به خاطر اون عدم اعتماد تر توهمی که دارن نسبت به پیرامونشون. اگه در موقعیت سیاسی و یا نظامی و یا اجتماعی بالا هستن که خب همواره تصمیم دارن که علیه ایشون نمیدونم کودتا بشه، یعنی نمیدونم فلان مأمور وفادار حالا وفادار نشه برای دست نداره از اون وفاداریش و خلاصه کارهای علیه توطئه بشه. همواره همه در حال توطئه هستن علیه این اینجور آدم ها. اینه که دنیای در یک جهنم ابدی اینها به سر میبرن اگر که بشه اینجوری سمبولیک گفت. اینها هیچ وقت آروم قرار ندارن. اینها با داشتن با در دست بودن امکانات اجتماعی فراوان، پول، مقام، موقعیت تصمیم‌گیری، همه امتیازاتی که ازش برخوردارن، این آدم‌ها هستن بخاطر بدبخت، تنها، افسرده، همه تقریبا افسردگی دارن. منتها توجه داشته باشید وقتی ما می‌گیم افسرده در شما این سیاستون پیش میاد که اینها پس چگونه میتونن رهبری کنن، دو چرخ کنن، مدیریت کنن. این مسئله مهمی چون افسردگی ما گفتیم که قرار بود همه انرژی ها ترمز کنه تو افسردگی.
بله.
واقعیت اینه که حالا نیستیم ما همه حضرت از افسردگی فرصتش رو نداشتیم بگیم. ما این رو حالا باز میکنیم. افسردگی بیانش و بروز بیرون کلینیکیش دو گونه هست. میتونه درون برگرده آدم قفل بشه اصلا حرف نمیزنه آدم. از یه آدم افسرده یه عمیق شما وقتی یه سوالی رو مثلا که خیلی بدیهی هم از جوابه دو دقیقه طول میشید جوابه شما رو بدن. مثلا انرژی این که حرف بزنن ندارن. یه نوع دیگه هست، بعضی از بیماران افسرده به بیرون متوجه میکنن این مشکل رو، بدن که خیلی حالا زیادی پرخاشگرن، خیلی حالا زیاد تند حرف میزنن و خشن هستن و در حال به محیط چیز میکنن توجه میکنن، پرتاب میکنن مثلا به بیرون. و به همین خاطر شما اینو از افسردگی رو که معمول تره در نارسیسیست ها نمیتونید ببینید به عنوان افسردگی، به عنوان مثلا پرکاری میتونید ببینید، یعنی یارو میخواد خودش رو زیر کار بکشه. اگه فرد افسرده عمیق درونگرا میخواد خودش رو حلقه آویز کنه، حالا این میخواد با کارتش رو بسوزونه. من میخواد چیزی که شاید یه اصطلاحی جدیدن الان چند در این چند 8 سال گذشته خیلی مطرح شده، اوت برند یا سوختن زیر کار زیاد، اینها این اصطلاحی است، یعنی پیامدی است از این نوع به نظر من افسردگی که به بیرون نگاه میکنه و به بیرون درست
میکنه.
در حال اینا هیچ وقت قرار ندن، آرام ندن و هیچ وقت هم نمیتونن آرام بگیرن.
خیلی سپاس کنم.
آیده که خانم هما سوال کردن که آیا می توان نارسیسیسم را در تلاش بیش از حد برای خریدن مسائل تجملات غیر ضروری مشاهده کرد؟ و قسمت دوم سوالشون که باز هم در این رابطه است، آیا کسی که زندگی را در مالکیت هرچه بیشتر خلاصه کرد به این بیماری گرفتار نمی شود؟
در سوال جالبی و در نوعی در سوال دومشون جواب این هفته است. بله بله اینجوریه، واقعا مصرف بیمارگونه یا مالکیت بیمارگونه نارسیسیزمه، این نارسیسیزمه تعریف اثر بزرگی داره، ریفرم اثر جاودانی به نام داشتن یا بودن، در اونجا ریفرم سنگ تمام میذاره در بیان این مشکل که آیا میخواییم انسان باشیم، یعنی خودمون باشیم و زندگی کنیم و زندگی رو در تمام ابعادش و در تمامیتش زندگی کنیم، یعنی اینکه ما این میخواییم داشته باشیم، یعنی اصلا زنده هستیم برای اینکه مقام بیشتر داشته باشیم، مال بیشتر داشته باشیم، خونه و تمام چیزهایی که میشود داشت. اینه که بحث بودن یا داشتن یه بحث بسیار بسیار کشاف و بلند بالایی است که فروم حتی بزرگ واقعا و با افکار بسیار تابنده مطرح میکنه. این مسئله اساسی است که این همه حرص زدن برای تجمع مال و وسایل زندگی و تجملات اینها و هر چی که شما بتونید حرف بزنید خود و یا پیدا کنید، این جلوه های اساسی نارسیسیسم است.
میزم ببخشید، من فکر میکردم که این نوع رفتارها بیشتر ناشی از احساس کمبود در انسان که با این مثلا گرایش شدید به مصرف و تجملات بیشتر برای پوشاندن یک احساس کمبودی است که در انسان وجود داره. الان جواب سوال هما خانم و جواب پاسخ شما خلاف این رو به من میگه.
نه خیلی شما درست کردید، اصلا خلاف نه، شما دقیقا شما مثلا برحال جنبه دیگه شما تو نه دقیقا یک کمبود، ولی کمبود چی؟ ولی الزامن اینجا نیست که اگر بذارید برگم یک کمبود مثلا موارد اقتصادی اجتماعی، مثلا فرض کنید که اگر بعضی از یک خانواده فقیر و طبقات فرو دست و نیازمند تهی دست جامعه اومده، اگر که فرصتی پیدا بکنه تمام جهان رو خرید فروش کنه، اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. یعنی علم رفتارشناسی تحقیقات ما تحقیقات علمی خلاف اینو نشون داره، الزاما اون نوع کمبود نیست، بلکه برمیگرده به کمبود عشق و دقیقا اون چیزی که در نارسیسیسم ما داریم. قرار نیست همه اونهایی که کمبود عشق واقعی در دوران کودکی دارن الزاما اون نارسیسیسم بیمارگونه و بالینی و بیمارستانی کارشون بکشن، توجه داشته باشه وسط راه میکنن اینا اصلاح کنن و یعنی حد مشخص همونش رو بمونن که حالا جامعه اینو به عنوان مثلا مصرف بیش از حد بهش نگاه میکنه، در حالی که اصل قضیه چیزی دیگری است. دقت میفهمید؟
بله
بله، درسته، در شما کاملا درسته، کمبوده، ولی باید حالا این تناب رو گرفت رفت از اون تا به خود اصل قضیه برسیم. کمبود چیه؟ کمبود مهر به نظر من جاشو با حال مادیات بخواییم پر کنیم که هرگز نمیشه پر کنه. و همین خاطر شما این افرادی که این همه زیاد مصرف میکنن یا میخرن بریدیرین راضی هستن به هیچ عنوان، یعنی اگه دو تا ماشین دارن سه تا میخوان داشته باشن. ولی چرا آخه چرا هیچ وقت راضی نیستن؟ در ضمن فهمون نارسیسیستی که رهبرم که میشه باز ناراحته. دقت میکنید؟ بله معنیش یکیه دو روی یک شکست.
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر، خانم شیوا با ابراز محبت به شما و رادیو نوشتن که من در ایران زندگی میکنم و در سال دوم رشته مهندسی عمران تحصیل میکنم. انتخاب این رشته از طرف پدر من صورت گرفت و در اصل من به پزشکی علاقه داشتم و میتونستم هم وارد بشم، اما پدرم میگفت که پزشک ها بیکارند و شانس بیشتر کار در این رشته است. به هر حال من دارم این رو میخونم. مشکلی که الان دارم اینه که مادرم میگه باید با یکی از اقواممان ازدواج کنم. این آدم بیکار و هنوز پیش پدر مادرش زندگی میکنه. شاید برای شما که در آمریکا هستید، البته شما در سوئد هستید، باورش سخت باشه، اما مادرم میگه شیوا جون ازدواج یک سری حساب و کتاب داره. کافی نیست که دانشجوی مهندسی باشی، باید خیاطی، آشپزی، رقص و موزیک و اینا را هم بدونی و الا ازدواج بی ازدواج. این در حالی است که من دختر بدقیافه هم نیستم و از طرف هم کلاسی های خودم زیاد به من ابراز اظهار علاقه شده. منظورم اینه که من مطیع والدینم نخواهم شد. سوال من این است: یک، آیا شما به برخورد پدر و مادر من میگید عشق والدین یا بیماری خودشیفتگی؟ دو، آیا من حق ندارم خودم کار آینده و شوهر آینده خود رو انتخاب کنم؟ مادرم میخواهد من یک پرفکت، از منظورشون کامل باشم، و پدرم منو به دانشگاه مهندسی میفرسته و حالا هم شوهر آوردن پشت در خونه و آماده دارن. این منم که باید خودم رو برای این ازدواج آماده کنم، اون هم با آشپزی و رقص و موزیک. سه، اگر من خودم رو بکشم آیا وجدانن به من هیچ ایرادی وارد هست؟ آخه ما جوانها چه گلی به سرمون بگیریم؟ متاسف از عصبانیت من. شما رو به خدا بگویید من چه کار کنم. بعد نوشتن که لطفاً همه این نامه رو داخل پرانتز عیناً تو برنامه برای آقای دکتر مطرح کنید، چون دخترهای بسیاری مثل من فراوان می باشند. خانم شیوا، شهریور 85.
من ناراحت شدم از این داستان که اصلا یادداشت نکردم، چون دیدم که اصلا توان اینو که نمیتونم ندارم. چون
میخوام من میخونم سوالا رو یه دفعه دیگه.
بله علی، چیزی من سعی کنم بپرسم.
من واقعا خود منم خیلی متاثر بودم.
آقای دکتر ببخشید،
من نمیدونم که این پدر مادرها چی میخوان از این جوانه. یه وقتی هست که من شخصا خودم جدا از شغلم به عنوان یک آدم فعال اجتماعی خیلی چوب میزنم جوانها رو، خودم خیلی انتقاد میکنم بخاطر که دوستشون دارم و میگم که میباید که مسئولیت بپذیرن، امید ما هستن، همه امیدها گره خورد در این نفس که میباید که نقش تاریخش بازی کنم. ولی از این بعد وقتی ما میدونیم که این بچه ها اینقدر زیر تیغ هستن، من جگرم کباب میشه. رو بس واقعیت اینه که این همه فشار زاوار نیستن بچه های ما، این همه زیر فشار باشه. من نمیفهم که این پدر مادر چی میخوان از این بچه. خب بچه هایی که میخوان پزشکی بخونن، اگه کم حالا پزشک بدن، شما تصور کنید در کشوری که حالا دیگه پزشک نمیشه شغل، خب هیچ جای این جامعه درست کار نمیکنه. و بعد جوونی که سرشار از استعداد، سرشار از انرژی، جوون زیبا هست، با استعداد هست، پر از امید و آیندهش میباید باشه، سوال میکنه که خودشو بخوشه این کار درست ایرادی بهش وارد هست؟ آره ایراد به شما شیوای از ایراد به شما خیلی وارد هست، شما حق نداره خود رو بکشید. ولی قبل از شما ایراد اون در مادر مهربانی وارد هست که اینجوری برای شما خط سیر زندگیتون تعیین میکنم، ابتدا رشته تحصیلی، بعد هم یک شوهر بیکار، بی مسکنه، شاید بی آینده رو در آستین دارن ولی که فامیلشون هست، و من امیدوارم که شما یک تحصیل دیدید که پدر مادرتون برنامه رادیو ما رو گوش بده، چون به هیچ عنوان در هیچ مکتبی در هیچ منطقی در هیچ فرهنگی قابل قبول نیست که اینجوری با یک بچه به صرف این که بچه یک خانواده هست اینجوری برخورد بشه. شما حقوق مشخصی داری، شما بالغ از این تحت هیچ عنوان شما ملزم نیست نه رشته راه و ساختمان یا چی گفته بودن چی میخونن؟
رشته مهندسی عمران.
مهندسی عمران. شما مهندسی عمران یا بخونید یا نخونید یا اصلا درس بخونید یا نخونید. زندگی شما وقت به شما تعلق داره، آینده شما به شما تعلق داره. و هیچ کی هست که دخالت مستقیم در زندگی شما نداره. نصیحت ها، دلسوزی ها، راهنمایی ها خیلی خوبه. پدر مادر حق دارن که نظراتشون مطرح کنن، هم فکری بکنن، رایزنی بکنن با بچه‌هاشون.
در حد اون پیشنهاد آقای دکتر.
بله و پیشنهاد طبیعتاً و هم فکری ارزشون میکنن دیگه بالاخره. و تا اونجایی که با فرماش شما در حد پیشنهاد هست و پیشنهاد میتونه مطلب شه، اما اینکه رسما اینجوری تعیین بکنن که شما درستون چگونه بخونید، حتی کدوم رشته بخونید، اینها بعد با خستش اندازه‌گیری هم کشور بحرانی الان باشه. یعنی وضعیتی که ما الان داریم الزاماً وضعیتی نیست که تا شما بعد بخواید وارد کار شما میتونید تو هر تحصیل یه جوری شاید ما عوض شده. به هر حال این یک نوع برخورد بسیار کوتاه مدت و تنگ نظران هست و بدتر از همه اینکه خب شما والدین شما یکی برای شما رشته تحصیلی تعیین میکنه، اون یکی میخواد که آشپزی و رقص و موزیک و همه اینا. من میدونم که شما با این درسای سنگینی هم که دارید به چند تا اینا میتونید برسید. معلوم شد که مادر مهربان شما یا همین کارا رو میکنه خودش یا در آرزوش بوده انجام نداده. من خیلی سریع میخوام بگم به عنوان سمبل، به عنوان ایشون گفتن که درسای دیگه زیادن، من میتونم تصور بکنم که در شرایط ایشون هستن. اینی که بچه اساس این بحث عمومی رو ما داریم میبینیم، ولی به هر ترتیب ما پدر مادر شما والا من نمیتونم بی احترامی بکنم یا یعنی اینکه یک دیاگنوز یعنی تشخیص پزشکی بهشون بدم، اما با قاطعیت میتونم بگم کاری که در ارتباط با شما میکنن کار عادلانه نیست. حداقل اینجوری میتونم این کار نه قابل قبوله در چارچوب حقوق انسانی شما، نه عادلانه است. میشود محبت پدر مادری رو در تشویق شما از به خودتون راهتون انتخاب میکنید، در تشویق و حمایت معنوی از شما نشون بدن، شما رو مادی و معنوی حمایت بکنن، بیشتر از این دیگه لازم زحمت بکشن. ولی در این حال که در مادر شما مریض روحی نیستن، شیفای عزیز، مشکلی که مادر فرهنگی و عمومی و شما تنها دکتر خانمی نیستید که این مشکل گرفتار هستید. ما بسیاری از جوانهای ما وقتی که از بالا تو سرشون میزنه دیکتاتور و از پایین هم خانواده اینجوری اینا رو در منگله میذاره، یا سر به اعتیاد میذارن یا سر به بیابون نمیدونم تنهایی ها و انواع اقسام خلاصه مشکلات روحی. اینی که اما کاری که پدر مادر شما میکنن به هیچ وجه به نظر من قابل قبول نیست. سوال دومشون چی بود؟
سوال دومشون این بود آقای دکتر،
ببخشید بزنید
آقای عبدالله یه سوال
دارم، چون در حین دو قسمت برنامه که با آهنگ گوش میکردیم با آقای یوسف زاده به دنبال سوال ایشون در و پاسخ شما همین مسئله مطرح بود که در رابطه با رهبرهای اجتماعی سیاسی صحبت میکردیم. صحبت این بود که آیا در بسیاری از خانواده های ما نقشی که پدرها دارند، و منم به عنوان یک پدر ایرانی بدون اینکه قصد خدای نکرده جسارت یا توهینی به پدر و مادر شیوا خانم داشته باشم، و این واقعیت که حقوق فرزند رو، حقوق کودک رو به طور تقریبا نسبتاً به طور کامل زیر پا میذاریم و برایش هیچ، برای فرزندانمون هیچ حقوقی، حقوق اساسی به اون صورت قائل نیستیم، آیا نوعی نارسیسیسم نیست آقای دکتر؟
بله هست، منطقه ارز کنم خدمت اون که چون از یک بنده عنوان یک یک کارگر علمی به عنوان یک پزشک نیاز همه پارامترهای حاضر بتونم از اینکه ما هم پزشکا بعد موقع مطلب خشمش میذاریم منتها من چون نمیتونم با یک معیار رأی صادر کنم با حکم صادر کنم میتونم بگم گرایش نارسیسیسم
بله
اما اینکه نارسیسیسم رو کامل بتونم از واحد و با این بیان یعنی حکایتی که خانم شیوا میکنه ولی بسیار بدانگیزه بگم من ترجیح میدم که به نظر من عنوان برخورد ناعادلانه عنوان سبکتری نیست.
بله خیلی سپاس. آقای دکتر سوال دومشون اینی که آیا من حق ندارم خودم کار آینده و شوهر آینده ام را انتخاب کنم؟
بله طبیعتاً بی تردید. خب اگر که شما از والدینشان سوال کنید در حالی که حالشون خوبه یا مثلا خوب استراحت کردن اینها احتمالاً بگن که بله طبیعتاً ایشون خودشون هم دارن مسیر زندگیشون انتخاب کنن اما همه مشکلات رو ببینید اما ما بهتر می‌دونیم اما ما خیرشون می‌خوام اما ما
تجربه داریم
تجربه داریم داماد آینده رو ما میشناسیم چرا یه تجربه رو خب به هر حال بحثی این بین سادگی ها نیست ایشون مثلا بحثی دارن مشکلی که ما داریم اینه که این سوال چقدر موضوعیت داره در صورت بحث نارسیسیسم اون مادر از ابتدا اگر که قرار بود بچه رو به خاطر خود بچه دوست داشته باشه که طفلک بیچاره در بزرگسالی دیکتاتور نمیشد یا آدمکش نمیشد یا فرض فرمایید که این همه زور به جامعه و به خودش نمیگفت این همه بی‌عدالتی مرتکب نمیشد اگر که قرار شوهر زندگی رو سعادتمند بکنه خب زندگی کی رو بخواد سعادت بکنه اگر زندگی رو شیوا خانم هست به عنوان مثال در این مورد خب خودشون باید تصمیم میگیرن اگر که این ازدواج موضوع رضایت خاطره ایشون نیست تبدیل میشه به یک دستگاه شکنجه که آزادگی مادام العمر بنابراین کی قراره که خوشبخت باشه؟ کی قراره که راضی باشه؟ کی قراره که موفق باشه در زندگیش؟ این چه دخالت بیموردیست؟ اینه که طبیعیست عزیز من شما حق طبیعیسته که ازدواج که هیچی تمام راه و روش زندگیت خودت انتخاب کنید این شما بالغ هم هستید در اینکه جای تعدیدی نیست که این حق طبیعی شما با تمام توانتون به این ازدواج ندارید من شما را از دور حمایت میکنم لازم است که 10 بار دیگه شما میتونید ما میل بزنید و از ما کمک بخواید و همه جوانه دیگه که اینجا بهشون تحکم میشه این معناش این نیست که شما دلسوزی های محبت آمیز پدر مادر رو نادیده بگید شما گوش بدید به صحبت ها و بهترینشون انتخاب کنید شما خودتون باهوش هستید و بالغ معناش این نیست که شما اعلان جنگ با خانوادتون بگید هیچ عنوان این پیام در صحبت بنده نیست منتها به هیچ عنوان هم این رفتارهای فئودالی یادگار دوران جاهلیت ناشی از برخورد مسموم جامعه برخواسته از این همه فشاری که از بالا به خانواده وارد میشه قرار نیست به جوان ها منتقل کنن عیناً اجازه بدید که جوان ما حداقل در محیط خانواده آروم باشن و نفس بکشن
بله
که حق طبیعی شماست که مسیر زندگی تو از این مسیر خودت انتخاب کنید
بله من با توجه به محیط پر از فشار آقای دکتر این سوال سومشون به نظر من نکته خیلی مهمی است که من می‌خواستم یک بار دیگه شما هم سوال رو مطرح کنم و هم شما پاسخ رو یه نظر قطعیتون رو بفرمایید سوال سومشون اینه که اگر من خودم رو بکشم آیا وجدانن به من هیچ ایرادی وارد هست؟
بله همه ایرادا به شما وارده این شما خودتو بکشید به خاطر اینکه این تصمیم زندگی شما متعلق به شما و شما هستید که این عمل مرتکب میشید و هیچ عذری تحت هیچ عنوانی برای خودکشی قابل قبول نیست یعنی که اینقدر راههای برون رفت وجود داره اینقدر ابزارها وجود داره که شما به هیچ عنوان نباید این فکر کنید این برخوردی از موضع انفعال برخوردی است ناشی از عدم اعتماد به توانمندی ها و انرژی های درونی شما
بله.
ما به هیچ عنوان محق نیستی حق نداره خودتو بکشید و این مسئله رو حل نخواهد کرد شما هرگاه خودتو بکشید بعد 2 هفته تاریخ شدید بعد 2 هفته شما فراموش شدید و این اینجوری است انسان اینجوری زندگی میکنه یعنی ما روانشناس انسان طوری است که زود فراموش شما هیچ تأثیر تاریخی در رفتار پدر مادرتون نخواهید داشت هیچ عنوان به این فکر نکنید به جای اینکه اینجوری همه خشونت رو و عصبانیت رو به خودتون برگردونید خودتون واقعیت بدونید یک نهی خیلی بلند یک نهی قاطع و بلند به تمام دخالت پدر مادرتون شما بگید شما یک شخصیت مقصر رو یعنی یک فضای مقصر رو کشتید که باید اونو بکشید شما نه بزرگ رو بگید بزرگ این جهاله
خیلی ممنون.
بله بله، بنابراین به هیچ عنوان اصلا فکرشو نکنید و حرفشو نزنید.
آقای دکتر، در واقع اون نه بزرگ گفتن و همینطور اینکه انسان با توان تمام دنباله خواسته های منطقی و اصولی خودش بره، این اعتماد به نفس انسان رو هم نشون میده.
قطعاً و معکوسش عدم باور
در
بده. اگر که ما تصمیم خودمون رو خوشی معنا و مفهوم میشینیم که ما تمام امیدها رو قطع کنیم و هرگز در هیچ شرط این گونه نیست. یعنی اینو من اگر که این خانم شیوا تنها انسان روی زمین میبود، تنها آدمی که تمام انسان‌های روی زمین رو آفت طبیعت زمین داره، ایشان به تنهایی مسئولیت داره زندگی کنه، سبزی بکاره، نمیدونم که زمین شخم میزنه یا درس بخونه، هرچی که یک نفر به تنهایی که روی کره زمین بمونه مسئولیت انسانیشه که تمام عمرش زندگی کنه، ولو با هجران، ولو با عزاداری و دل در حال گریه و همه مشکلات که این تنهایی براش داره، اما حتی در اون شرایط حق نداره خودش رو بکشه.
دلگیر شدم از این
معلم
و برخورد با اون که خیلی میبینیم، برخلاف این که شیوا خانم اشاره کردن در آمریکا هستیم، شاید اینو متوجه نمیشیم، همینجا هم در بین ایرونی های تحصیل کرده، ایرونی هایی که سالها در اینجا زندگی میکنن، همین تمایلات رو میبینیم، همین نوع رفتار رو میبینیم،
همین فرهنگ.
یه جوانی دیده بودم 18 ساله تازم از ایرون اومده بود، من بسیارم جوان نازنین بوده، من ازش سوال کردم که خب فلانی چی میخوای بخونی؟ اومده بودم درس بخونم، کار میکردم، زحمت میکردم، درس بخونم. گفت آقای عبدالله، میخوام اول برم مهندس کامپیوتر بشم، بعد برم دکتر دامپزشک بشم. گفتم که خیلی که به هم نمیخوره. گفت نه، میخوام برم مهندس کامپیوتر شم برای اینکه بابام دلش میخواد، ولی خودم دوست دارم برم دامپزشک بشم برای اینکه خودم خیلی دلم میخواد. ایرونم که بودم میدارم هر روز از مدرسه میرفتم فلان. از این نمونه ها بسیاره. اما من با اجازتون میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه با این پدر و مادر عزیز صحبت بکنیم، برای اینکه واقعا برداشت من اینه است که به عنوان یه پدر دو فرزند که بزرگم شدن، که وقتی این نوع رفتار رو با فرزندمون میکنیم یا فرزندانمون میکنیم، بخشن به این دلیل میتونه باشه که از نوع تربیت فرزندانمون یا فرزندمون راضی نیستیم یا نگرانیم، مطمئن نیستیم که چه نوع انسانی تحویل جامعه دادیم به نوبه خودمون در حد توانمون، و بنابراین دائم میخوایم کنترل کنیم که اونجوری که میخوایم و فکر میکنیم بهتر است باشه. اگر این درست باشه، این تئوری بنده و نام تجربه، خب از دختری که این چنین فکر میکنه و این چنین توانایی داره، چرا اینقدر نگرانش هستیم که بخوایم دائم کنترلش کنیم و نگران باشیم که بتونه خودش تصمیم درست بگیره؟ و یا اگر اینقدر نگران هستیم، تا کی میخواییم کنترل بکنیم؟ تا کی میخواییم این عدم اطمینان به توانایی به عملکرد خودمون رو در وجود این بچه به نمایش بذاریم؟
یا آقای دکتر، اینکه این نوع نگاه ها و این گونه عملکرد آیا نشانگر اون نیستش که ما خودمون به اعتماد به نفس خود رو باور نداریم یا خودمون اعتماد به نفس نداریم؟
بله، همه یه صحبت شما درسته و من میراست ساغند بخش خیلی کمتری از این وقت بگیرم و شما صحبت کنید، تجربیاتی شما دارید عملی که اینها رو نلای هیچ کتاب میشه به دست آور و در هیچ آزمایشگاهی میشه اینها رو تست تجربه که تجربیات گرانبه های زندگی هست و من امیدوارم که هرچی بیشتر شما اینو با ما تقسیم کنید، شما یکی از ما مجربتر و آزموده‌تر و دانشمندتر هستی. واقعیت اینه که همه صحبت شما رو من 100% تایید میکنم. مشکلی که ما داریم اینه که اولا یه نکته رو من اشاره کنم، چندی پیش در مجلس خوشایندی بودم، حالا شیوا خانم در زمان ازدواجی که ما در مجلس عزیزی بودیم و اونجا یک استاد دانشگاه داشته کامپیوتر از هموطنان از خودمون بسیار دانشمند مجرد صحبت میکرد، گفت یک بحثی هست تحت عنوان ارزش آسیای ایشین ویلیو به اصطلاح یک تئوری هست در مورد ارزش‌های آسیایی که شیوه زندگی آسیایی معیارها و ارزش‌های خودش رو یکی از پایه‌ای‌ترین ارزش‌های زندگی آسیایی مدرک‌گرایی است. این مدرک و تحصیلات و دانشگاه رفتن و خلاصه اینها این از معیارهای سعادتمندی است، گویی که از شاخص‌های مثلا خوشبختی، در حالی که عنصر اروپایی مثال میزه دانشجوی خودش میگفت یه ترم میخونن ایشون پروفسور درش کامپیوتر، یعنی بله من صاحب نظره واقعا، میگفت که همین تجربات تقریبا از نوع تجربات خود شما هست، میگفت که من دانشجو دارم که اینجا میاد یه ترم میخونه بعد میره کار میکنه، دو سه ترم مثلا کار میکنه، یه کار خیلی ساده که هیچ ارتباطی به رشته کامپیوتر نداره، بعد میگه دوباره 10 تا واحد دیگه فارسی دوباره میره. میگفت در ایران که من تدریس میکنم در دانشگاه تهران دانشجو اگر یک ترم فارسی میکنه ما مشروطش میکنیم ترم بعد اخراج، و اینا رو تو منگنه میذاشتیم پدر مادرم همینطور خود بچه هم همینطور که تمام واحدها رو یک راست تو این 5 سال پاس کنن بدون هیچ گونه افتخیزی برن. بعد میگفت من وقتی نگاه میکنم به اون پروسه اول مقایسه که ما دانشجو اروپایی این هر راحت درس میخونه هرجگاه دلش میخواد درس خونه، بعد میفهم که این ارزش آسیایی اصلا ارزش نیست که زده ارزش، این ارزش آسیایی که یه شاخصش مثلا مدرک باز اینه که دقیقا توجه داشت باشه. اینو عرض میخوام بکنم که ضمن تایید صحبت های شما ما یک مشکل فرهنگی بزرگ داریم و اون اینه که اصلا نگاهمون به زندگی غلط، نگاهی که با پول و با بازار کار میخواد معیار خوشبختی تعیین کنه، و به اضافه همه عدم اطمینانی که شما خودتون فرمودید در تربیت، این عدم اطمینانی که آدم به خودش داره اینو منتقل میکنه به بچه‌ای که سرشار از استعداد جوون سالم اینقدر درس خون بوده که میتونست انتخاب کنه بین رشته مهندسی پزشکی، این بچه اصلا جای نگرانی براش نیست که بچه میتونست این درس نخونه، خب بالاخره خود زحمتش کشیده، شما پدر مادر که نرفتن امتحان بدن جاش که، خب این عدم اطمینان از کجا میاد؟ الا اینکه ما در دنیا خودمون رو تأمین میدیم به همه حوزه‌ها من جمله به خانواده و بچه، الا اینکه عدم اطمینانی که در بالا امروز در جامعه ما از بحران به بحران این کشور میقلطه، این داره درونی میشه، شده شیره رفتار ما، منش زندگی ما شده بجز این همه، پس این وسط جوانهای ما یک نفس داره میسوزه دیدی، این همه من نمیدونم چه گناهی مرتکب شده این نفس، چرا باید این همه زیر فشار باشه، اینه که ما حق نداریم که عدم اطمینان و بدباوریمون به خودمون رو منتقل کنیم به بچه‌ها، و در این حال به خود آقای عبدالله نشون دهنده اینه که ما احساس میکنیم مثلا شکست خوردیم در تربیت بچه‌هامون، حتی در اوج موفقیتشون شک میکنیم. خب شما تصورش بکنید که در مادری که حالا بچه‌هاشون معتادن یا حاشیه جامعه موندن چی؟ خب اونم یه بار سر رو بیابون بزنه. اینه که ما قضیه به خودمون بیاییم، این همه حرص نداریم برای اینکه داماد باسواد، دختر باسواد، پسر نمیدونم فلان، یه قضیه به خود زندگی تو به معنویاتی هم هست، ما انسانیم، حالا بذار رنگ مبلمون کنید پریده باشه اشکال بیاره، اصلا مبل نداشته باشه روی زمین بشینیم، ولی اون کرامت انسانی، اون محبت، اون سعادتمندی واقعی باشه، این الزاما نه با پول فراهم میشه و نه با موقعیت اجتماعی و نه با مدرسه. هر کشوری که پسر به پدرش میگه تو چرا استاد دانشگاه شدی به ساز بطرش میشدی، معلومه که از اشاق واژگونه بشه دیگه، هیچی راحت نمیخوادش. مشکلات ما مشکلاتی همه جانبه متاسفانه، اما من به همین تو در مادر اینجا در روز انده به عنوان یک کاریر علمی فقط نه چیز دیگه عرض میکنم که ما هستی زودتر دست بکشیم از این همه فشار از سر جریانمون، باز به هر حال سوده. فرصت ها رو تا جوانه از دست نرفت، فرصت ها رو از دست ندیم که بعدها پشیمونی داریم.
خیلی سپاسگزار آقای دکتر. متاسفانه یک معضل بزرگ فرهنگی پیدا کردیم که در همه چیز تقلید میکنیم، مدرک گرایی به جای دانش اندوزی. به نظر میرسه قطعا کسی مدرکی داشته باشه که دانش داشته باشه یا آگاهی، اگر ما با این دانش اندوزی برسیم فکر نمیکنم اینقدرم در گرد مدرک گرایی و کاغذ بازی بگردیم. آقای دکتر خیلی سپاسگزار. اگر اجازه بفرمایید، چون خیلی هم دیره بیش از این نمیخوایم مزاحم شما بشیم، بقیه سوال ها رو و پرسش ها رو بگذاریم برای جلسه آینده.
بله تمام میکنم
آقای دکتر. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
با خداحافظشون.
آقای جو خیلی سپاسگزارم و براتون اوقات خوش آرزو دارم تا گفتگو آینده.
منم از شما
ممنونم. خداحافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با همکارم آقای یوسف ساده با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد، در دنباله گفتگو در رابطه با رفتارشناسی فردی توجه می‌فرمودیم. از توجه شما سپاسگزاریم. براتون لحظات خوبی آرزو داریم. لطفاً تا دقایق دیگر به دنباله برنامه توجه کنید.